بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. الا ان من المعلومه عدم الدلیل على تأثیر الاجازه فی تأثیر ذلک البناء فی تحقق متعلقه شرعا، بل الدلیل على عدمه لان هذا مما لا يؤثر فيه الاذن لان الاذن في التملك لا يؤثر التملك فکیف اجازته. و اما ثانی فلما عرفت من منافاته لحقیقت البیع التي هي المبادله، ولذا صرح العلامه في غير موضع من كتبه تارتن بانه لا يتصور و اخرى بانه لا يعقل ان یشتری الانسان لنفسهی به مال غیرهی شیعا، بل ادعا بعضهم فی مسئلت قبض المبی عدم الخلاف فی بطلان قول مالک السمن. اینجا مالک قول میخواد. فی بطلان قول مالک السمن اشتری لنفسکه بهی تعاما و قد سرها به شیخ و المحقق و غیرهما. نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالقسم أن ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما أن القاسب مسلط على الثمن وإن لم يملكه فإذا اشترى به شيئا ملكه، وظاهر هذا امکان و ان لا یملک السمن و یملک المسمن المشترا الا ان یهمل ذلک منهم علی التزام تملک البایع القاسب للمسمن مطلقا کما نسبه الفخر الی الاصحاب او آنما قبل ان یشتری بهی شیئا تصحیحا للشراء و کیف کان فل اولا فی التفسی ما ذکرنا. مرحوم شیخ در جواب مرحوم کاشف الغطا که فرموده بودند در جایی که فضول جنس را برای خودش بخرد و بعد مالک اون مسمن مالک اون سمن بیاد معامله را امضا بکند، در واقع این معامله مال فضوله نه مال مالک. و دو وجه هم برای این ذکر کردن که مرحوم شیخ در هر دو وجه اشکال کردن. وجه اول این بود که در واقع فضول آمده بود بنا گذاشته بود بر این که مالک عرشبت که مسمن هست، چون مالک عرشبت مالک سمن هست، چون بنا گذاشته بود بر این که مالک سمن هست و خودش را مالک سمن حساب می کرد، سمن رو داد و مسمن را گرفت و این شخص مالک وقتی اجازه کرد در واقع همون کار فضول را اجازه می کند که کار فضول بنابر مالکیت سمنه، پس سمن می شود ملک فضول، سمن که ملک فضول شد معامله ای که انجام گرفته است معامله صحیحه. این یک جواب بود. جواب دوم این بود که در بیع فضولی و در هر بیعی لازم نیست سمن و مسمن ملک متعاقدین باشند، بلکه همین که تصرف در اون عوضین جایز باشد و معزون باشد کفایت میکنه، و بعد از آنی که مالک اجازه داد با اجازه مالک کش میکنیم که تصرف فضول معزون بوده. چون تصرف فضول معزون بوده است، پس معامله صحیحه. شیخ از هر دوی اینها جواب دادن. جواب از اول این بود که بالاخره این مالک که اجازه می کند چی را اجازه می کند؟ آیا اجازه می کند اصل مبادله را؟ اگر اصل مبادله را بخواد اجازه کند، مبادله بین سمن و مسمن واقع شده و مالک حقیقی سمن خود مالکه و مالک اصلی مسمن فروشنده. پس وقتی اصل مبادله امضا شد، یعنی عوضین جا به جا می شوند. سمن از ملک مالک اصلی بر می گردد در ملک فروشنده و مسمن از ملک فروشنده میاد در ملک مالک. پس فضول این وسط کاره ای نیست. پس اگر اجازه به اصل المبادله برگردد، چون در اصل مبادله فضول هیچ کاره هست، معامله برای خود مالک واقع میشه. و اما اگر اینجور نباشه، مالک که میاد امضا میکند، در واقع نه اصل مبادله را بلکه مبادله با اون بنایی که این آقای فضول داشته. این فضول قبل از آنی که معامله انجام بدهد، بنا گذاشت بر تملک این سمن و گفت سمن ملک منه، و بعد از آنی که بنا گذاشت بر تملک آمد معامله انجام داد، و مالک که میاد امضا می کند، در واقع امضا می کند معامله مبنی بر تملک فضول سمن را. پس که انهو آمده است اجازه کرده است تملک الفضول لسمن را. وقتی تملک الفضول لسمن را اجازه کرد، یعنی سمن ملک فضول. سمن که ملک فضول شد، عرض کنم که پس معامله برای کی انجام میگیره؟ برای فضول انجام میگیره. این هم یک وجه. منتها شیخ میگن عیب این است که ما دلیلی نداریم بر این که اجازت و تملک مملک باشد. تملیک فقط با ملکتو، با وهبتو، با بعتو، با اینها صورت میگیره. اما این که اجازت و تملک بیاد و تأثیر بکند و تملکی را که قبلا فضول انجام داده است اون را تصحیحش بکند، دلیلی بر این که این اجازه تملک قبلی را درست بکند نداریم. بلکه نه تنها دلیلی نداریم، بلکه دلیل بر خلافش داریم. برای این که فقها گفته ان اذن در تملک مملک نیست. اذنی که قبل از تملک فضول انجام میگیره، وقتی اذن تملک مملک نیست، پس اجازه ای که بعد میخواد واقع بشود به طریق اولا نمیتواند اون اجازه مملک باشه. پس بنابراین اگر این احتمال دوم را می توانستیم توجیهش بکنیم، لهو وجهون. اما متاسفانه نه تنها ما دلیلی بر صحت این اجازه نداریم و بر کارساز بودن این اجازه، بلکه عرض می شود که این اجازه ثابت هم می کنیم که کارساز نیست و باطل و فائده ای نداره. پس این جوابی را که مرحوم کاشف الغطا ازشون نقل شد، جواب اول، جواب درستی نیست. جواب دوم را هم دیروز اشاره کردیم. گفتیم ما وقتی بیع را معنا می کنیم، میگوییم بی مبادلتو اینن به اینن، مبادلتو مالن به مالن، مبادله مال به ماله و مبادله ملک به ملکه. و لازمه مبادله این است اگر بخواد جا به جا بشود، ملک مال از ملکیت فروشنده خارج بشه، داخل در ملکیت خریدار، و ثمن از ملک خریدار خارج بشه و داخل در ملک فروشنده بشود. پس لازمه اش این است که متعاقدین مالک باشند تا این مبادله انجام بگیره. صرف این که معزون در تصرف باشند، خصوصا اذن را با اجازه بعدی بخواهیم اثبات بکنیم، دلیلی بر صحت همچه معامله ای نداریم، بلکه نه تنها دلیل نداریم، دلیل داریم بر بطلان همچه معامله ای، چون اجماع داریم که در بی باید مبادله مال به مال باشه. بنابراین این وجه دوم هم وجه درستی نیست. بله، یک مسئله هست و اون مسئله این است که ما بعض از جاها صحت معامله را تصور می کنیم در این حال که احد المتعاقدین مالک نیست. پس معلوم می شد شرط نیست مالک بودن احد المتعاقدین. و اون کجا؟ جایی که فروشنده عرض کنم که غاصب باشه و خریدار هم عالم به غصب باشه. اگر چنانچه من علم ان عمل این آقای غاصب حرام است و فروش مال مردم هست، مال مردم را اگر از دست او گرفتم و سمن رو در دست این آقای فضول غاصب دادم، منی که می دانستم این آقای غاصب مالک نیست، ولو معامله صورت نگرفته، اما همین که من عالم این شخص را بر مال خودم مسلطش کردم، این تسلیت من دلیل است بر این که اگر این آقای فضول بخواهد در این سمن تصرف بکند، تصرفات او چیه؟ جایزه. و یکی از تصرفات جایزش اینه اگر این چیزی که الان سمن بود مسمن قرارش بدهد و بخواهد به غیر بفروشه، اگر به غیر فروخ میگن مالک اون سمن میشود. پس با یک واسطه این شخص فضول می شود مالک سمن، جایی که اول سمن را تحویل گرفت، در معامله دوم سمن را مسمن قرار داد، مسمن را تحویل اون آقای سومی داد، سومی که سمن را به غاصب اول داد، میگن این غاصب اول مالک اون سمن می شود. پس می شود معامله صحیح باشد در حالی که طرف مالک اون عوض نباشه. دقت فرمودی؟ خب اون وقت از اون طرف گفتن لازمه این حرف اینه که اگر چنانچه این اصل مسئله که روشن شد دیگه، بله اصل مسئله روشن شد، اون وقت لازمه اش اینه اگر مالک اصلی آمد و معامله را رد کرد، اون آقای اولی معامله را رد کرد، مسمن را از دست مشتری عالم به قصد میگیریم، اما مشتری عالم به قصد حق مراجعه به فضول را نداره. درست شد؟ حق مراجعه به فضول نداره. چرا؟ چون خودش فضول را بر مال خودش مجانا مسلط کرد، پس حق مراجعه به او را نداره. لازمه اش این است که اگر چنانچه امضا هم بکند، اجازه هم بکند، سمن بر نمی گردد به ملک مالک اول. چرا؟ برای این که این سمن را آقای مشتری فضول آمده است، تملیک کی کرده؟ حملی که این آقای فضول کرده، پس مالک اول اگر اجازه کرد ثمن دیگری باید این آقای مشتری عالم به مالک اصلی بپردازه. پس اینجا میشه جمع بین متناقضین، از این طرف میبینیم معامله صحیح نیست، از اون طرف میبینیم که اگر در معامله دوم معامله ای انجام داد معامله صحیحه. چه کنیم؟ واقعا دوچار مشکل میشیم همچه جاهایی. ولذاست که مرحوم علامه اگر یادتون باشد در اینجا گفتن مشکله، نمیتونیم بگیم معامله صحیحه، نمیتونیم بگیم معامله فاسده. از اون طرف میبینیم فروش قاصب این سمن را به دیگری جایزه و مالک سمنش میشود، از اون طرف میبینیم با رد حق این که سمن را این آقای مشتری از فضول بگیرد نداره، که این کاشف این است که پس معامله ای واقع نشده، که انهو کسی را بر مال خودش مجانن مسلط کرده. حالا ببینیم این اشکال را میتونیم ازش جواب بدیم یا نه. عنایت بفرمایید یه خط جلوتر بخوانیم. فل اجازت من المالک، مالک که میاد بیع فضول لنفسه را اجازه می کند، این اجازه این رجعت الى نفس المبادله، اگر به خود مبادله برگردد که همون مبادله بین العینین باشه، افادت دخول البدله فی ملک المجیز، این اجازه مفید این است که بدل که سمن باشد در جیب مالک داخل می شود، مالک مالک اون سمن می شود، چون مبادله بین العینین و عینین مال مالک است و مال مشتری. اما اگر این اجازه به نفس مبادله بر نگردد بلکه مبادله مقیدن به غیر معاش و حل که مبادله با حیثیت تغییریه که دیروزم گفتیم، و این رجعت الى المبادله، این اجازه به مبادله برگردد اما مبادله منحیس و مقیدن الى بناء العاقد على تملک المال، مبادله مقید بر این که فضول خودش را مالک مال حساب کرد و مالک سمن حساب کرد، این را میخواد اجازه بکند. اگر اجازه بخواهد به این تعلق بگیرد فهیه، و این افادت دخول البدل فی ملک العاقد، ولو این که با اجازه کشف میکنیم که سمن در ملک فضول داخل شده، سمن شد ملک فضول، سمن که ملک فضول شد پس معامله برای فضول انجام میگیره، الا ان مرجع هازا، الا این که مرجع این مسئله به اجازه مبادله نیست، بلکه در واقع تملک و سمن را اجازه کرده، چون ما عرض کردیم دیگه معامله مقید به قیدی در واقع این اجازه به اون قید برمیگرده، پس به مبادله بر نمیگردد، به چی برمیگرده؟ به اون قصد و تملک سمن برای فضول، بله، یعنی به اون بنا برمیگرده نه به مبادله. الا ان مرجع هازا الى اجازت ما بنا علیه العاقد، اونی که عاقد فضول برش بنا گذارد که اون چیز من تملک قصد تملک باشه، و امضاء حوله، این آقای مالک میاد این قصد و تملک را امضا می کند، از بعد امضائهی، وقتی این قصد و تملک را امضا کرد عاقد می شود مالک، عاقد که شد مالک، مالک وقتی معامله انجام داد معامله می شود چی؟ صحیح. از بعد امضائهی یقع البیع فی ملک العاقد، در ملک خود فضول معامله واقع میشه، فیم لکل بدل قهرن، اون مسمن را مالک میشه. پس این اجازه بر میگردد به قصد و تملک، ولی اشکالش این است که اجازه نمیتواند قصد و تملک را تصحیح بکنه، اجازه مملک نیست. الا ان من المعلوم عدم الدلیل، شرعاً ما دلیلی نداریم علا تأثیر الاجازه فی تأثیر ذالک البنا، دلیلی نداریم که اجازه مالک اثر بکند در مؤثر بودن بنا بر مالکیت. این اجازه بنای فضول بر مالکیت را درش اثر نمی کنه، میگه این بنای بر تملک مؤثر نیست. پس این اجازه دلیلی ندارد که مؤثر باشد. در چی مؤثر باشد؟ در مؤثر بودن قصد تملک اون آقای فضول. عدم الدلیل على تأثیر الاجازه، دلیلی نداریم که اجازه مالک مؤثر باشد. در چی مؤثر باشد؟ در اون قصد فضول، که قصد فضول قصد و تملک باشه. تأثیر ذالک البنا فی تحقق متعلقه، در این که قصد و تملک متعلقش تحقق پیدا بکنه. چیه متعلقش؟ تملک، مالکیت. این اجازه نمیتواند مالکیت را محقق بکنه. بله دلیل علی عدمه، بلکه دلیل بر عدمش داریم. دلیل بر عدم اولویت فحواس. گفتن اذن در تملک نمیتواند مملک باشه، در حالی که اذن قبله. پس اذن قبلی وقتی مؤثر نبود، اجازه بعدی به طریق اولا مؤثر نیست. بله دلیل علی عدمه، لان هذا مما لا یؤثر فیه الاذن، قصد و تملک اذن درش مؤثر نیست. وقتی قصد و تملک اذن درش مؤثر نبود، پس اجازه هم نیست. لان الاذن فی تملک، اذن فی تملک لا یؤثر التملک، نمیتواند تملک را اثردار بکنه و تملک را مؤثر بکنه. وقتی اذن و تملک مؤثر نبود، فکیف اجازته، چطور میتواند اجازت و تملک بیاد و در تملک مؤثر باشه؟ انشاءالله که واضحه. پس این جواب اولی که توجیه اول، توجیه درستی نیست. و اما ثانی، و اما جواب دوم و توجیه دوم که گفتن در بی مالکیت عاقد شرط نیست، بلکه چی کافیه؟ اذن کافیه، و با این اجازه کشف میکنیم اذن را. و اما ثانی فلما عرفته، اون هم تمام نیست، برای این که شما دانستید من منافاته لحقیقت البی، اذن کافی بودن، کافی بودن اذن منافات دارد با حقیقت بی. چون حقیقت بی چی بود؟ مبادله بین العینین بود، و مبادله بین العینین شرطش مالکیت بود. ولذا صرح العلامه، و چون این صرف اذن مؤثر نیست و منافات با حقیقت بی دارد، ولذا صرح العلامه فی غیر موضع من کتبه، در چند جای از کتابهاشون ایشون تصریح فرموده ان به انهو لا یتصور، اصلا نمی شود تصور کرد معامله را در حالی که طرفین مالکیت نداشته باشن. یک جا فرموده است لا یتصور، یک جا فرموده است لا یعقل، که فرق بین لا یتصور و لا یعقل اینه، اصلا در اول میگه قابل تصور نیست، هستش، مبادله با مالک نبودن قابل تصور نیست. گفته بر فرضم قابل تصرف باشه معقول نیست، برای این که مبادله یعنی دوتا ملک جا به جا بشن. پس معقول نبودن مال جاییست که به حسب مقام تصور می شود تصور کرد، اما در خارج واقع نمی شود. پس یک جا فرموده است لا یتصور و یک جا فرموده است لا یعقل. ان یشتر الانسان لنفسهی به مال غیرهی شیعا بل ادعا بعضهم، بلکه بعضی ها ادعا کردن در مسئله قبض مبیع، ادعا کرده ان عدم الخلاف، ادعای اجماع کرده ان فی بطلان قول مالک سمن. اگر مالک و سمن بیاید به کسی بگوید اشتره لنفس که بهی تعاما، با این پول من برو تعام بخر، گفته ان این قولش باطله، اثری نداره، ارزشی ندارد، و اگر رفت معامله انجام داد معامله واقع نمی شود. وقد صرح به الشیخ و المحقق و غیرهما، این بزرگواران گفتن همچه حرفی باطله. اگر کسی بیا بگد اشتره به مالی لنفس کشیا، بله یک حرف پیش میاد که در اون حرف میبینیم متعاقدین بعضیاشون مالک نیستن، و در این حال که مالک نیستن اگر معامله ای انجام دادن این معامله چیه؟ صحیحه. پس می شود صحت معامله را تصور کرد در حالی که متعاقد مالک نباشه. نه، سیعتی فی مسئلت جواز تتبع العقود للمالک، در این مسئله بعدن میاد که اگر مالک فضول آمد روی مالی که با فروش مال مردم انجام داده است، اگر روی اون مال معاملاتی انجام داد، این معامله دومی و سومی همه چیه؟ صحیحه. با این صحت معامله کشف میکنیم که لازم نیست طرف مالک باشه، چون وقتی مالک اولی نبود مالک عوضش هم نیست، مالک عوض عوضش هم نیست، ولی در اینجاها گفتن معامله که انجام داده از چیه؟ صحیحه. پس میشود معامله صحیح باشد در حالی که طرف مالک نباشد. نه، سیعتی فی مسئلت جواز تتبع العقود، این مسئله که می شود عقودی پی در پی برای مالک که مراد از مالک مالک ادعایی است که فضول باشد می شود انجام داد، مع علم المشتری بالقصب، جایی که مشتری بداند قصب است و ثمن را به فضول بدهد. خب ان ظاهر جماعت که قطب الدین، قطب راوندی و شهید و غیر این دو بزرگوار، اینها فرموده اند ان القاصب مسلط علی المسمن، قاصب مسلط بر سمن هست، این سمنی را که مثلا بنده الان آمدم کتاب از کتابی را با این سمن خریدم، بعد کتاب را میخوام به دومی بفروشم، این پولی که از دومی میگیرم بر این پولش من چی هستم؟ مسلط هستم، ملک خودم هست، تصرف من جایزه. ان القاصب مسلط علی السمن، سمن در معامله اول یا دوم؟ در معامله دوم. و ان لم یملکه، ولو مالکش نیستم اما مسلط بر او هستم، میتونم در معامله انجامش بدم. فاذا اشترى به شیئا، اگر با این سمن شیئی را بخرم دومی را مالکش می شوم، ملکهو و ظاهر و هازا. خب اگر من بتوانم مالک شیئی بشوم، ظاهرش اینه امکان و انلا یملک از سمن. آدم مالک سمن نباشه وقتی جنس مردم را فروخ به مشتری و مشتری سمن را به او داد، آدم مالک سمن نیست، اما مسمن مشترا به این سمن را مالکه. بنده کتاب را فروختم به 100 تومن، طرفم میدوند من غاصب هستم، من مالک 100 تومن نیستم، اما 100 تومن را دادم، یک فرش گرفتم، نسبت به اون فرش گفته چیه؟ مالکه. پس می شود آدم مالک عوض نباشه و در این حال مالک بدلش باشه. معبود فعزش ترا بهی شیئن ملکهو و ظاهر و هازا امکان و انلا یملک از سمن. می شود آدم مالک سمن نباشه، اما یملک المسمن المشترا، می شود آدم مالک مسمنی باشد که با اون سمن خریداری شده است. دقت فرمودید دیگه، مگر این که اینجا رو بگیم مالکه، بیایم بگیم نخیر، وقتی کسی چیزی را خرید مالک سمن میشه، مالک سمن که شد با سمن خودش معامله انجام داده، پس این معامله طبق قاعده هست. مگر این که اینجور بیایم بگیم اینجا نه این که مالک نباشه، الا ان یحمل ذلک منهم الالتزام تملک البایع الغاصب. بگوییم بایع غاصب مالک می شود سمن را مطلقا، یعنی بله از شما همه سمن یا مسمن. در معامله دوم مالک مسمن می شود مطلقا، یعنی لازم نیست همون آنن ما که سمن را داد مالک بشود. کما نسبه الفخر الى اصحاب او آنن ما، یا آنن ما مالک مسمن می شود قبل ان یشتری بهی شیئا. این همون این سمن باید باشه، چون فرض ما این بود. بله. با این چیز می خواد بخرد چیزی رو، پس این سمن باید باشد. عرض می شود که تملک البایع الغاصب للسمن، بایع غاصب مالک سمن می شود مطلقا، کما نسبه الفخر الی الاصحاب، یا مالک سمن می شود آنما قبل از آنی که با اون سمن چیزی را خریداری بکند، چون مسمن را می فروشند، باش چیزی نمی خرند دیگه، با چی می خرند؟ با سمن می خرند دیگه. تصحیحاً للشراء، تا این خریدش خرید صحیحی باشه. پس اینجا هم اگر شرای صحیح هست، چون مالک شده. خب اگر این حرفا گفتیم، پس این خلاف حرف ما نیست. اما اگر بگیم مالک نیست و اون شرا صحیحه، لازمه اش این است که این که گفت مرحوم علامه معقول نیست، حرف درستی نباشه. و کیفکان فل اولا فی تفسی عن الاشکال المذکور فل بیع لنفسهی ما ذکرنا. راه فرار اونیست که ما گفتیم فضول، در واقع فضول به ما و فضولون معامله را انجام داد، و این آقای مالک عقد فضول را به ما هو فضولون انجام میدهد یا فضول به ما هو انه مالک لشی، چون قبل از آنی که معامله انجام بگیرد باید فضول خودش را مالک حساب بکنه. گفتیم دیگه اگر خودش را مالک حساب نکرد این معامله سوری است، معامله باطله. اگر بخواد معامله صحیح باشد باید طرف مالک باشه، حالا یا مالک باشد ادعاءن یا مالک باشه حقیقتن. پس اولا فی التفصی عن الاشکال المذکور فی البیع لنفسه ما ذکرنا، و ما گفتیم در واقع عقد فضول را امضا نکرده. چیشی را امضا کرده؟ مالک را. و مالک هم در واقع مالک چیست؟ مالک واقعی. و مالک واقعی فضول است یا اینکه مالک اصلی. بنابراین این اجازه برمیگردد به مالکیت و خودش میشود مالک. دقت فرمودید؟ بله بله. ثم انما ما ذکرنا من ان نسبت ملک العوض حقیقتا انما هو الى مالک المعوض. این که ما گفتیم که در واقع عوض برمیگردد به مالک واقعی عوض معوض که خود این آقای مالک باشد، در واقع اینه. اما فضول بنا گذاشت بر این که خودش چی باشه؟ مالک باشه. لکنه به حسب بناء طرفین علا مالکیت القاسب للعوض، مالک باشد که عقدم منصوب به کی باشه؟ به مالک واقعی نباشه بلکه به این قاسب باشه. وقتی ما این حرف رو گفتیم که در واقع مبادله بین عوض مالک و مالک هست، نه بین عوض مالک ادعایی و مالک حقیقی، وقتی این شد یظهر و اندفاع و اشکال آخر، یک اشکال دیگر هست که اون اشکالم دفع میشه. فی صحت البیع لنفسه، در این که اگر فضول چیزی را برای خودش بخرد، عرض شود که اون وقت گفتن معامله دوم و سوم میشود صحیح، که این اشکال مختصن به صورت علم المشتری، مشتری بداند این آقای بایع قاسبه و سمن را تحویل او بدهد. اشکال اینه که گفتن قاسبی که مالک نیست اگر با این سمن چیزی را بخرد مالک اون سمن می شود یا نمی شود. و هوه ان المشتری الاصیل، مشتری اصیل اذا کان عالمن به کون البایع لنفسهی قاسبن فقد حکم الاصحاب علا ما حکی عنهم به ان المالک لورد، مالک واقعی اگر معامله را رد کرد فلیس للمشتری الرجوع علی البایع بالثمن، نمیتوند مشتری از بایع ثمن را بگیره. خب ببینید، پس معامله فسخ شد و مالک حق، یعنی مشتری حق رجوع به قاسب را نداره، در حالی که وقتی معامله فسخ می شود معنای فسخ چیه؟ این که ثمن باید بیاد در ملک مشتری و مثمن بیاد در ملک مالک اصلی، و اینجا اینطور نیست دیگه. نه، این دقت بفرمایید، این غیر از اونست که عرض کردم، این دقت فرمایید. اذا کان عالما به کون البایع لنفسهی قاسبا، اگر بداند اون کسی که جنسی را برای خودش میفروشه، این آقای فروشنده بداند مشتری که این قاسبه، با این که میداند قاسب است از او بخرد و ثمن را به او تحویل بده. اون وقت اصحاب گفتن، ان الاصحاب فرموده ان حکمو علا ما حکی عنهم به ان المالک، به این که مالکی که قاسب ملک او را قصد کرده بود لو رده، اگر معامله را رد بکنه مال خودش را از مشتری میگیره، اما مشتری حق ندارد سمن را از آقای فضول بگیره، در حالی که رد این بود که دوتا مال هر دو جا به جا بشوند دیگه. لو رده فلیس للمشتری الرجوع علی‌البایع بالسمن و هذا کاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقیقية، معاوضه حقیقی واقع نشده، و الا اگر معاوضه حقیقی واقع میشد لازمه رد این بود که دوتا عوضها هر دوشون برگردن، نه فقط اون چه در دست مشتری است برگردد به ملک مالک. و هذا کاشفون عن عدم تحقق المعاوضه الحقیقیه، معاوضه حقیقیه انجام نگرفته، و الا لکان ردها، اگر معاوضه حقیقی انجام گرفته بود رد معامله موجبن لرجوع کل عوض الى مالک، باید سمن برگردد به ملک مشتری عالم و مسمن برگردد به ملک مالک اصلیش. و هین ازن، و حالا که این معامله معامله حقیقی نیست، فعزا اجاز المالک، وقتی مالک اجازه هم بکند مالک سمن می شود یا نمی شود؟ لازمش این است مالک سمن نشه، برای اینکه این سمن را این آقای مشتری عالم به قصد تحویل کی داد؟ تحویل فضول داد، پس که انهو تملیک فضول کرده است و معامله حقیقی هم انجام نگرفته، پس اجازه هم که بدهد حق این که سمن را از فضول بگیرد دارد یا نداره؟ نداره. و هین ازن فاذا اجاز المالک لم یملک سمن، چرا لم یملک؟ لسبق اختصاص القاصب به، قبل از آنی که این آقای مالک اجازه بکند این سمن شد مال آقای قاصب یا نشد؟ چرا شد؟ چون مشتری میدانست قاصب است و سمن را به او داد، پس که انهو سمن را چه کارش کرده؟ تملیکش کرده. لسبق اختصاص القاصب به فیکون البیع بلا سمن، اون وقت باید این بیع بلا سمن باشه و این مشکله. ولعل هذا هو الوجه فی اشکال العلامه، شاید این که علامه در اینجا فرمود مشکله، وجهش این باشه که از اون طرف میبینیم عرض میشود که این آقای قاصب مسلطه و لازمه مسلط بودنش این بود که با رد مالک سمن نتوند مراجعه به فضول بکند، با اجازه هم مالک مسمن نتوند رجوع به قاصب بکنه، پس با اجازه باید بگیم بی واقع شده در حالی که سمنی ندارد. انشاءالله که روشنه. ولعل هذا، و شاید همین اشکالی که ما گفتیم موجب شده است که مرحوم علامه اینجا فرموده است مشکل، حیث قال بعد الاشکال فی صحت بیع الفضولی مع جهل المشتری، اگر مشتری جاهل باشد نمیتونیم بگیم صحیحه، تا چه رسد به این که مشتری چی باشه؟ عالم باشه، چون اگر عالم باشه قطعا باید بگیم مشکله، چون چه معامله امضا بشه چه معامله امضا نشود حق رجوع به قاصب را نداریم، امضا بشود مالک حق نداره، رد بشه مشتری حق نداره، پس باید بگیم یک معامله بدون سمن واقع شده و بیع بدون سمن واقعا مشکل هست تصورش، یا تصورش اصلا تصور نمیشه کرد، اگرم تصور بکنیم معقول نیست دیگه بیع بلا سمن. ولعل هذا، شاید همین مسئله که ما گفتیم هو الوجه فی اشکال العلامه فی التذکره، حیث قال، ایشون بعد از آنی که اشکال کرده فی صحت بیع الفضولی مع جهل المشتری، مشتری جاهل باشد مشکل است بگیم معامله صحیحه، فرموده ان الحکم فی القاصب اگر معامله با غاصب انجام بگیرد مع علم المشتری، در حالی که مشتری میداند این غاصبه، حکم به صحت در اونجا اشکله. چون اگر بخواد صحیح باشد باید چه بیعی صحیح باشد؟ بیعه بلا ثمن. چون اگر رد بکنه که حق رجوع به غاصب را مشتری نداره، اگر مالک امضا هم بکند حق رجوع به این مشتری را نداره. پس اگر بگوییم معامله صحیحه خیلی مشکله. لازمه صحت معامله این است که بیع چی باشه؟ با ثمن یا بی ثمن؟ بی ثمن باشه. اینجا اگر بخواد صحیح باشه باید بگیم چه بیعی صحیحه اینجا؟ بیع بلا ثمن. چون علا ای حاله نمی شود رفت سراغ غاصب، مع الاجازه یا مع الرد. اون وقت اگر بگیم با اجازه معامله صحیحه، لازم وقت رد کرد که رد کرده، اگر بگیم با اجازه معامله صحیحه، لازمه صحیح بودن این است که بیع به چی باشه؟ بلا ثمن باشه. ولذا مرحوم علامه بعد از اشکال در صحت معامله با جهل مشتری فرموده ان الحکم، عرض می شود که بله، ان الحکم فی الغاصب مع علم المشتری اشکال. انتها حرف مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.